خارج اصول فقه، جلسه 22، دوشنبه 28/7/1404.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. راجع به درس های گذشته، یکی از فضلا سوال کردن که بحث تجری چی میشه. مستحضرید که تجری خودش یه جایی داره در اصول، به قول دولتی ها ردیف بودجه داره. آقایون تو بحث قطع اول جلد 2 کفایه بحث تجری رو میارن. به تعبیر ما کارتون خواب نیست که نیاز باشه براش جایی باز کنیم. ان شاء الله صبر میکنید، اگر توفیقی بود و ما بحث اصول ادامه دادیم به اونجا رسیدیم، خب اونجا مفصل عرض میکنیم. ولی بی تناسبم نیست با اینجا، چون بحث استحقاق عقاب مطرح شد بر ترک واجب. اینه دیگه. حالا یک کسی میپرسه بر تجری چی؟ تجری که نه فعل حرام توش هست نه ترک واجب، چون اگه اونا باشه دیگه تجریش نمیگن، تجریش نمیگن. اگر بخوام مثالی که به بحثمون مربوط میشه بزنیم، فرض کنید کسی خودشو آماده نکرد برای حج، هرچی هم بهش گفتن پشت گوش انداخت، اتفاقا اون سال حج به مانع برخورد کرد، انجام نشد. خب این که ترک واجب که نکرده، چون حج انجام نمی شده، قدرت نبوده، ولی این تجریشو کرده، این جرأت به خرج داره علی المولا که نرفته ثبت نام کنه، نرفته کاروان، نرفته چی و چی. این خودش تجریه. اگر قائل شدیم به حالا استحقاق عقاب، آیا در اینجا قائل میشیم؟ طبیعتا ببینید بس خصوصیتی نداره، همون دعوایی که در جای اونجا هست. بعضیا میدونید تجری رو حرام میدونن، تجری رو حرام میدونن. بعضی چون معصیت نیست و حرمت و دائر مدار معصیت میدونن، میگن کار بدیه، قبح فاعلی داره ولی قبح فعلی نداره. و حرمت و عقاب و استحقاق عقاب دائر مدار حرمت و معصیته، نه دائر مدار قبح فاعلی، نه دائر مدار قبح فاعلی. خب اگر این طور باشه، طبیعتا دعوای اونجا اینجا هم میاد. ما البته در اونجا قائل شدیم که حرمت رو نمیتونیم بگیم، چون اون استدلال قوی است که میگه حرمت مال ترک واجبه یا فعل حرامه و در تجری واجبی ترک نشده، حرامی انجام نشده. در اصطلاح حقوق میگن جرم عقیم، جرم عقیم. اصلا خود این جرم عقیم معناش اینه که به مرز حرمت نمیرسه. ولی دیگه منو نبرید اونجا، من احترام کردم، خواستم تکمیل بشه بحث، وگرنه انشاءالله میگم برسیم اونجا، اونجا دیگه هرچی هم معطل بشیم جا داره. چیزی داشت؟ بله، بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. فضلا، در درس دیروز، میتونم بگم آخرای درس، وارد یه بحث جدیدی شدیم. دقت بفرمایید، تا الان ما هرچه میگفتیم راجع به واجب نفسی بود، درسته؟ استحقاق ثواب یا تفضل، از اون بر استحقاق عقاب و چه استحقاق عقاب، همش در نفسی بود. ولی توجه دارید که ما واجب غیری هم داریم. خب در واجب غیری چطور؟ آیا قائل میشیم هیچ هیچ؟ تعبیر منو دقت کنید، هیچ هیچ، نه استحقاق ثواب، حتی استحقاق که دیگه نمیگیم از این به بعد، مگه حواسمون نباشه باید بگیم چی؟ تفضل. نه تفضل نه عقاب. قهرن اگر بخواید به اصطلاح دعوا رو مطرح کنیم، بگیم تفضل به امتثال واجب غیری یا عدم تفضل به امتثال، این مال بخش امتثال. از اون بر بگیم استحقاق عقاب به ترک واجب غیری و ضدش چی میشه؟ عدم استحقاق عقاب. اینطوریه دیگه. اینو دقت کنید، چون بس خیلی داریم، اقوالم زیاد داریم، باید ببینید هر قولی رو کدام قسمت دست گذاشته و دلیلی که میاره چه قسمتی رو پوشش میده. پس یه بار دیگه میگم، نگی چرا تکرار میکنی، یه بس تفضل و عدم تفضل در امتثال، یه بس استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب در ترک واجب. حالا باید ببینیم که حرفایی که از بزرگان نقل میکنیم چقدر این مسائل رو پوشش میده. پس اصل بحثمون که از امروز در واقع شروع میشه، البته آخر درس دیروز شروع شد و طبیعتاً یه 3-4 روز هرچی هم من فشردش کنم، 3-4 روز مهمان ماست، این مطلبه که در واجب غیری وضعیت چجوریه. علما ممکنه ثمره فقهی نداشته باشه، ولی ثمره معرفتی کلامی داره، همونطور که بحث قبلی هم همینطور بود. البته ممکنه تصور ثمره فقهی هم بکنیم ها، مثلا اگر گفتیم ترک واجب غیری استحقاق عقاب میاره، ظلم به مولا هست، ممکنه به عدالت لطمه بزنه اگر کسی ترک کنه، به عدالت لطمه بزنه. وقتی به عدالت لطمه زد نمیشه پای سرش نماز خوند، یعنی میخوام بگم لخت لختم نیست از ثمرات یا ثمره فقهی. حالا بذارید اصل بحث معلوم بشه تا فکر ثمرش باشیم. به هر حال جزء معارف دینه، این که نمیتونیم انکار بکنیم و ما باید بحث کنیم. نکته دیگه ای که من عرض بکنم محضرتون، الان من گفتم در مسئله اقوالی هست، درسته؟ همین الان گفتم، حالا انشاءالله تو ادامم 5 تا نظر رو براتون میارم، دیشبم برگه داشتید، اگر اهل پیش مطالعه باشید خیلی از بحث امروز تو همین نیم صفحه آخر که پیشتون بوده. ببینید، ظاهرا کسی به استحقاق ثواب، من ناچارم برای که تعبیرها اینه، ما میگیم تفضل، کسی منکر تفضل در امتثال واجب غیری نیست. تکرار کنم، کسی منکر تفضل نیست، اما اونایی که مخالفن میگن این تفضله به خاطر اینکه شروع در واجب نفسیه و به خاطر واجب نفسیه. مثلا آقای آخون که میگه هیچ هیچ، آقای آخون نظرش اینه، میگه نه تفضل در واجب غیری، نه عقاب و استحقاق، هیچ کدام، نه تفضل نه استحقاق عقاب، هیچ کدام، همش مال نفسیه. ولی وقتی میپرسیم که پس چرا بعضی مقدمات ثواب داره، یا میگه من به ما هو واجب غیری گفتم، اما به ما هو شروع برای واجب نفسی ممکنه خداوند تفضل کنه، ثواب بده. دیدید، یادتون هست تو کفایه بود. پس ببینید، اصل تفضل در بخش ثواب، حالا ثواب شو ایشون دست گذاشته، منکر نیست، اما به عنوان واجب غیری و امتثال واجب غیری محل بحثه. چقدر فضلا یه محقق باید حواسش باشه که نقاط مشترک و از نقاط اختلافی جدا کنه تو بحثا. این که حالا اصل تفضل خدا بکنه ثواب بده درسته، اما باید ببینیم به چه عنوان داره میده. آقای آخون میگه به عنوان واجب غیری ما چیزی نداریم، نه ثواب داریم نه استحقاق عقاب داریم. دو طرف رو هم ایشون پوشش میده حرفش، در حالی که اگر مخالف باشه کسی که هست، اینا میخوان میگن نه، خود و امتثال واجب غیری ثواب داره. ثمرش هم که میدونید خیلی روشنه. یه جا که ثمرش روشنه اینه که اگر کسی مقدماتو انجام داد ولی موفق نشد، وضو گرفت، جانمازشان برداشت، بره مسجد، بره جماعت، هیچی، یه تلفن زنگ زد دیگه نتونست بره، همون تو خونه نماز خون، خب این تفضله اینجا هست یا نه؟ یا حج، همه مقدماتو جور کرد، اون سال موفق نشد، این مقدمات هم به هم خورد، خب ثمره اینجا ظاهر میشه. آقای آخون میگه نه دیگه، این انقیاد بوده مثلا، ولی آقایون دیگه ممکنه قائل بشن که ثواب داره. پس اینم یه نقطه که حواستون باشه در مسئله. حالا بعضی از آقایان قدری دیر اومدن، بر میگردیم دوباره بسم الله الرحمن الرحیم. آیا قائل بشیم به تفضل یا نشیم؟ قائل بشیم به استحقاق عقاب در واجب غیری یا نشیم؟ علما حداقل 5 تا نظر هست، البته این مقداری که من تونستم جمع کنم مخصوصا در دور سابق که مفصل معطل می شدیم. یک نظر همین نظر آقای آخونده، نظر آقای آخون که اتفاقا نظر مشهورم هست. اینجا حواستون باشه، هم اقوال رو توجه کنیم هم ادله رو، دیگه هی بر نگردیم، یه بار اقوال رو بگیم دو دفعه برگردیم یه قدری طولانی میشه. من هم ادله رو با اقوال میارم. اولین نظر، بگید نظر مشهور، گرچه من خیلی نمیفهم این مشهورا و اینا که تو کلمات آقایون هست خیلی اطمینان ندارم، چون میدونم چقدر پشتش تتبع هست نیست، ولی بالاخره اینجوری معروفه، میگن نظر مشهور. مثلا آقای صدر رو نگاه کنید میگه نظر مشهور، خب ما میگیم انشاءالله درسته ایشون به این نتیجه رسیده. نظر مشهور اینه که هیچ این تعبیر رو نذارید من تکرار کنم، هر چه هست مال واجب نفسیه. البته واجب نفسی مثلا اگر مقدمات زیاد داشته باشه، مقدمات زیاد پر ثواب تر میشه. چی پر ثواب تر میشه؟ اگر بگید مقدمات کار خراب میشه، باید بگیم چی؟ خود واجب میشه احمز الاعمال، اشق الاعمال ثوابش بیشتره، ولی ثواب مال خود عمله. چقدر بگیم، چقدر تکرار کنیم، تفضل مال خود عمله. و اگر البته مقدماتش کوتاه‌تر باشه ثواب کمتره. پس این راجع به ثواب هیچ. عقابم همینطور. آقای آخون یادتونه چی میفرمود؟ دلیلش یادتون بیارم. میفرمود که واجب غیری ترکش مگه بود میاره؟ واجب غیری ها ترکش مگه بود میاره؟ اگر بگید آره بود میاره، چون منجر میشه به ترک واجب نفسی، میگیم خب پس خود واجب نفسی معیاره. ولذا اگر ترک واجب غیری کرد، اتفاقا عرض کردم الان نرفت دنباله، آماده نشد برای حج، اتفاقا اون سال حج تعطیل شد، هیچی استحقاق عقاب نداره. حالا شما بگو تجری کرده، از حیث تجری مثلا ما قائل به استحقاقیم، اون تجری حسابش جداست، اون عنوان دیگه ای داره. به عنوان ترک واجب غیری یعنی بهش نمیگیم تو رفتی گذرنامه، نرفتی گذرنامه بگیری، نرفتی ثبت نام کنی، نرفتی کلاس حج، مستحق عقابی. آقای آخون میگن نه، اینا استحقاق عقاب نمیاره. خب این فضلا نظر مشهور و اینم دلیلشون. در قسمت ثواب قرار شد که قربی نمیاره، در قسمت ترکم میگیم بعدی نمیاره. و ثواب و تفضل و عقاب رو کاکل چی میچرخه؟ قرب و بعد. اینجا قرب و بعدی نیست. خب این نظر اول تو ذهنتون بسپارید. این مسئله آقایون هی من دارم ورمی با بحث میریم، اصلا خودش یک پایان نامه است، یه رساله است دیگه، مقاله و اینا که خیلی روشن. همین عنوان استحقاق ثواب و عقاب در واجب غیری، هیچی دیگه هم نیارید که بعد بگن تکراریه. همین اقوالی که حالا میاریم و ادله رو یه بررسی هم ما داریم، خودش جای یه کار خوبی داره. و اما نظر دوم کیه؟ نظر دوم آقایون، نظر دوم همین حرفا رو عکسش کنید، 180 درجه عکسش کنید. به قول اون منبریه، بالای منبر یه جایی هم بود، خیلی هم منبر مهمی بود، از این آقایون ارتشی ها و نظامی ها و مهندسی بودن، هی میگه 190 درجه. فکر میکرد حالا بگه 190 درجه یه 10 درجه بیشتر میشه، هی میگه 190 درجه چرخش. خب این میدونید بده، آدم گاهی وقتا یه اشتباه لفظی هم ظاهرا نبود، حالا اصلا لفظی هم باشه چون هی هم تکرار میکرد معلومه لفظی نیست، این خیلی بده. حواسمون جمع کنیم، گاهی یه اشتباه مثلا ریاضی، یه اشتباه مثلا یه واژه رو طرف اشتباه به کار میبره یا اشتباه تلفظ میکنه، کل مثلا کار به هم میریزه. حالا 190 درجه شما بگید مخالف نظر مشهور، قائل به ثواب، حالا بگو استحقاق ثواب، بگو تفضل و استحقاق عقاب. آقا جناب ایروانی، محقق ایروانی، ایشون میدونید کتابی داره حاشیه بر کفایه، نهایت و نهایه. بنده خدا چقدر آقا، چقدر خوشبین، گفته این دیگه نهایت و نهایه، یه نهایم سیرش نکرده، گفته نهایت و نهایه فی شرح الکفایه، در حالی که نه کفایش درسته این کلمه، نه نهایت الاصولش آقای بروجردی یعنی مقرر درسته، نه نهایتون نهایه، نه منتهى درایه، نه منتهى نهایه، نه نهایت و درایه. ما شالا به این الفاظ، البته خوبم نیست، میدونید اینا القاعات منفی داره، همه اینا القا میکنه که دیگه تموم شد، دیگه تموم شد و شما دیر به دنیا اومدید. این ناخودآگاه این القا میکنه که نسل دیر به دنیا اومده. و خب اینا بعدم اگر یه کسی یه حرفی هم بزنید، حالا اینش باز بحث اخلاقی هم میشه، شروع میکنن ناسزا گفتن، فحش دادن، که اینو مگه گذشته ها گفتن؟ اگه بود چرا قبلی ها نگفتن؟ یکی از دوستان میگو رفتم امتحان بدم، همین بحث اون زمان ما قراردادها رو بحث میکردیم، گفت این رسائله، حالا با همون لهجه محلی، کفایه است، نمیدونم فقه، اونم طلبه ماجراجوی، گفتی نه آقا هیچ کدام اینا نیست، این قرار حقوق قرارداد هاست. گفت تو پاشو پاشو برو کفایه رو بیا من یه چند خطی برای من بخون، نمرت بدم برو. این القاعات اینجوری داره، حواسمون باشه. تو القاب، تو اسم کتاب ها، مثلا بعضی بزرگان انوار الهدایه، نمیخوام بگم حالا حرامه یا حتی کراهت داره، من اینا رو نمیگم ها، اما حواسمون باشه. دیروز داشتم میخوندم، رفتم تو پرانتز دیگه، که وقتی رساله آیت الله بروجردی رو دادن دست ایشون، ایشون ورق زد دید که اول رساله نوشتن افضل العلماء یا افضل المتقدمین و المتأخرین، به ایشون، به شیخ میگن خاتم المجتهدین. این حرفا، آقا میگن این سید اولاد پیامبر خیلی ناراحت شد، گفت یعنی من از شیخ مفید و شیخ طوسی افضلم، اقدمم، اعلمم، هرچه این دفتری ها خواستن ماسمالیش کنن سید زیر بار نره، گفت باید پاکش کنید. به من گاهی نفسم میگه دمتون گم بگید، حال ما که داریم کیف میکنیم، اما بعضیا اینو کشتن، این لامصب و از پا در آوردن، لذا راحت نیستن برای این القاب، چه به دیگران حساب کتاب قائل میشن چه برای خودش. حالا بگذاریم چی شد. آقا جناب ایروانی تو نهایت و نهایه فی شرح الکفایه فرموده نخیر، هم استحقاق هست، حالا بگید تفضل، هم اون بر استحقاق هست. چطور؟ دلیل ایشون هم دقت کنید، تو برگه هست ولی الان نگاه نکنید، شب نگاه کنید. ایشون میگه آقا کسی که اولا یه اصل کلی میگه، میگه واجب غیری، یا شما بگو امر غیری، هیچ کم از امر نفسی نداره. از چه جهت کم نداره؟ خیلی تفاوت داره، یعنی چه کم نداره؟ میگه عجله نکن، از این جهت که اطاعت و قرب به موافقتش حاصل میشه و ثواب و عقاب مترتب میشه. به نظر شما یه کسی که تا اذان رو میگن میدوه به طرف وضوخانه وضو بگیره، این موافقت با امر مولا نکرده، انفاذ امر مولا، انفاذ اراده مولا، اینا تعابیری است که ایشون به کار میبره. ما میبینیم همه اینا هست، اداء حق مولا. این آدم بذارید کنار آدمی که اذان میگن تکان نمیخوره، اذان میگن تکان نمیخوره. آقای آخون فرمود قرب حاصل نمیشه. مگه قرب لهو شاخون و دوم؟ اینم به موافقت واجب غیری قرب حاصل میشه. حالا چه موفق بشه به واجب نفسی که دیگه روشنه، حتی اگر موفقم نشه به واجب نفسی مثل گهش تعطیل بشه، این آدم نشون داد خودشو مقرب الالله هست با این کارش، این بس ثوابش تفضلش. میگم قسمت چی؟ قسمت اگر ترک بکنه واجب غیری رو، آیا حق مولا رو ترک کرده یا نکرده؟ حق مولا رو، آیا وظیفه بندگی رو انجام داده؟ نرف پاسپورت بگیره، ویزا بگیره، نرف ثبت نام کنه، نرف کلاس که احکام حج رو یاد بگیره، هیچ کار نکرد. جدا از ترک واجبا، اون جداست، اون جدا، آیا این آدم از زی عبودیت خارج شده یا نه؟ خارج شده دیگه. اگر اینطوره پس استحقاق عقاب داره. مگه استحقاق عقاب؟ خود آقای آخوند داشت ما یوجب البعد، اونی که موجب بعده، مبعد باشه، این مبعد دیگه. اینم آقایون نظر دوم که دقیقاً عکس، حال بعد که بعضی تفصیلات رو میدم متوجه میشید که این دوتا رو کنار هم چرا من آوردم. اما نظر سوم، ما تو این بحث به نظرم، نه به نظرم، اشتباه کردم، این سبق لسان بود، حتما خدمت شیخ و استادمون بودیم، حضرت آقای وحید. من دارم هم نوشته های اون سالها رو، آدرسم دادم. یه وقت خواستید از نوار چیزی، نمیدونم وضع درسای ایشون تو فضای مجازی تو جاهای هست در دست هست یا نیست. البته بعضیش هم بعدن کتاب شد و تقریرات شد و شاید تو تقریرات هم آمده، ولی من چون خودم دیگه حاضر بودم نیاز به تقریرات ندارم. آقا ایشون یه حرف، خوب دقت کنید ببینیم چقدر ذوقیه، بله، استحسانه و چقدر دست جایی بنده. ایشون میخواد با هم بخونیم عبارتو، چون یه کمی چیز داره، دقت میخواد. حتما 396 برگه رو دارید، حالا رو گوشیتون بیارید. آخرها میشه دیگه، آخرها میشه در واقع اون دایره بعد از محقق ایروانی. و قال شیخون الاستاز فی درسه، با هم ایشون به تفصیل از اون اطلاق دو طرف اومدیم بیرون دیگه. این سه تا قول بعدی همش تفصیل آقایون. بینه، یواش میخونم شما روش تأمل کنید خیس بخوره. ایشون تفصیل میده بین اتیان مقدمات امتثالاً، در بخش امتثال اول میره تا بعد بره تو بخش ترک. میفهمد که اگر مقدمات انجام بده از باب امتثال، تفصیل میده بین اتیان مقدمات امتثالن، پرانتزو ول کنید تو پرانتزو، بعدش چی میاد؟ و ترک المقدمات اسیانن. در قسمت ثواب میفهمد که فیثاب و علا کل واحد حیث یقصد کل منهما مستقلا عن قصد الاخر. مطلب که خیلی توضیح نمیخواد دیگه. یه روز میره گذرنامه، یه روز میره ثبت نام کاروان، مثال حج رو میزنم، یه روز میره کلاس حج، نمیدونم یه روز میره پول میرزه به حساب، یه روز میره کفش و کلا و اینا میخره، حوله میخره. ببینید هی مقدمه رو مستقلا قصد میکنه. شما رو نماز بیاده کنی همین بحث رو، رو نماز باز همین بحث ها میاد. ایشون میگه چون مقدمات جدا جدا قصد میشه و انجام میشه، بله جدا جدا قصد میشه و انجام میشه، خب همه رو ثواب بهش میدن. اما مقدمات نه، فلا عقوبته حیث لا یقع ترکها تحت القصد منفردن کل واحدن انل آخر. در ببینید جالبه ها، تو ترک نه اینکه تک تک مقدمات رو قصد کنه، مثلا قصد کرد نره کاروان، قصد کرد نره ثبت نام کنه، قصد کرد نره پول بریزه به حساب، اینجور که نیست. این یه قصد کرد، قصدش چی بود؟ این که من امسال حج نمیرم، دیگه هم نشست زمین، محکم نشست زمین. یعنی مقدمات اینجور نیست که تو ترکا انسان تو انجام مقدمات چون باید انجام بده، خب باید دونه دونه تصور کنه، تصور کنه، تصدیق کنه، تصدیق به فایده پاشه انجام بده. اما تو ترک اینجور نیست، تو ترک اصلا قصد میکنه فردا صبح نماز نخونه، العیاذ بالله، میگیره میخوابه. میگیم ایشون قصد کرد ترک وضو گرفتن، قصد کرد ترک رو به قبله، اینا نیست که. چون قصد مستقلا نداره، عقاب نداره، عقاب میره مال همون ترک واجب نفسی. بله اگر دونه دونه مقدماتو بشمارن، به هر کدام که میرسه تیک رد بزنه، بگه اینجا نمیرم، اینجا نمیرم، اینجا خوشم نمیاد، اینجا اشکال نداره، اینجا تعدد عقاب هست، استحقاق عقاب هست. ادامهشو براتون میخونم. ایشون میگه در ترک مقدمات فلا عقوبته، چون واقع نمیشه ترک مقدمات تحت قصد با انتفاد منفردن کل واحدن عن الاخر. نعم لو وقع ترکها تحت القصد، عرض کردم اگه هر مقدمی گفتیم گفت اینو انجام نمیدم، اینو انجام نمیدم، خب نذهب الی العقاب به ترک المقدمات حتی به چی؟ و تعددهی، یعنی استحقاق عقاب هست به اندازه مقدماتی که ترک کرده با قصد، عقاب هم داره، تعدد عقاب. اگر بخواد فضلا این اساره حرف ایشون، حالا از این نعم رو ولش کنید، ایشون میخواد بگه بین تفضل و استحقاق عقاب تفاوته. در تفضل ما قائل میشیم اتفاقا به تعدد تفضل ها، یعنی هر مقدمه انجام میده خداوند یه تفضل میکنه. اگر هم بگیم استحقاق که میگیم استحقاق ثواب پیدا میکنه، اما در قسمت ترک نه. علمایی که میخوان سوال کنن بیان جلو، البته یه معذوری دارن که دیر میان، درسته؟ البته شما مرتبی، حالا بفرمایید. کاری به ترک ندارن، چون عرض کردم یه بحث معرفتیه، ما میخوایم ببینیم استحقاق عقاب رو بگیم یا نگیم، تعدد عقاب رو بگیم یا نگیم، که حالا بعد تو عدالت هم بگیم ثمرش ظاهر میشه. بودید یا نبودید این قسمت ها رو؟ ثمرش رو عدالت اول درس گفتم، شما قدری دیر اومدید نمیدونم. و اما اگر اجازه بدید، بله بریم سراغ قول چهارم میشه دیگه، درسته؟ قول چهارم آقا این بازم تفصیله، اما نه با این پیچ و خم. مرحوم آقای خویی در محاضرات، منم فقط دو سه کلمه از ایشون دارم. و سید الخویی عبارتو داره دیگه، قائلون به استقاق ثواب دون العقاب. حالا استقاق هم همون تفضل بگیرید، چون آقای خویی تفضلیه، استقاقی نیست. چی؟ اون رو بله، هنوز من توضیح ندادم دارید سوال میکنید، درست شد؟ هنوز من بله. ایشون معیار رو ثواب و عقاب میگیره، کاری به قصد و بگید آقا به قصد و التفات نداره. آقای بزرگوار قبلی ما شیخون الاستاد رو قصد و اینکه تک تک قصد کنه یا نکنه همش فرقه. ولذا اگر حتی در واجب نفسی، خب کسی مقدمات رو انجام داد ولی مثلا نه با التفات، بعضی وقتا مقدمات رو یا حتی نه با نسبت به شارع دادن، مقدمات رو انجام داد، یا آقایی که کار میکنه تو زندگیش که خرج زن و بچهش رو بده، خب اینجا یه واجب نفسی داریم به نام نفقه، درسته؟ نفقه عیال. اما این مقدمه داره، مقدمش این که بره سر کار پولیشو بی خود خرج نکنه، مصرف نکنه، نگه داره برای زن و بچهش. اصلا ممکنه اینا رو توجه هم نداره. طبق این بیان آقای خویی ثواب داره، طبق بیان آقای شیخ استاد ما چون ایشون معیار قصد میگرفت. من یه چیزی هم آقایون میخواستم اول بگم فراموش کردم، اشکال نداره چون جاش هنوز بازه، و اون اینه که این بحثا تو توسلیات هم میاد یا نمیاد. مثلا اگر گفتیم در واجب توسلی اگر غیری باشه ثواب هست، حتی نفسیش هم همینطوره، ولو طرف قصد قربت نکنه، ولو طرف اصلا فرض کنید دین رو قبول نداره، دین رو نمیشناسه، ولی واجباتی رو انجام میده، تمام اینایی که خرج زن و بچهشون میدن، خیانت نمی کنن، کار درست انجام میدن، خب اینا ببینید اینا دارن واجبات رو انجام میدن. اینطور نیست که من و شما اگر خرج زن و بچه رو بدیم داریم انجام واجب میکنیم، فلان کافر اگه خرج زن و بچهش رو داد انجام واجب نمی کنه، اونم داره انجام واجب میکنه. یه بحث اینه که این نفسی و غیری که این آقایون اینقدر باش دارن بحث میکنن ور میرن، تو جاهاییست که طرف با انتساب به شارع این کارا رو بکنه یا بدون انتساب به شارع. به عبارت دیگه آیا موافقت لازمه یا اطاعت لازمه؟ فرق موافقت با اطاعت چیه آقایان؟ اون کافری که خرج زن و بچهشو میده کاری به دینم نداره، این موافقت امر الهی کرده، ولو اطاعت امر الهی ممکنه بگیم نکرده، چون تو اطاعت یه نوع انتساب میخواد. الان حرف ایروانی رو بالا داشتیم، آقای ایروانی تعبیر چی داشت؟ ان الامر الغیری لا یقصل عن الامر النفسی فی حصول الاطاع والقرب، بخونید، به موافقته. اگر بگیم ایشون آدم دقیقیه و کلماتو با دقت به کار میبره، ایشون معیار موافقت میگیره نه اطاعت، نه اطاعت. حالا شما تو این پسکوچه نرید، این پسکوچه خودش بحث داره، من انشاءالله روز آینده بحث میکنم. الان ایه حال تفاوته، ای کاش این سوالو گذاشتن آخر کار. و سید الخویی قائلون به استقاق ثواب، ایشون میگه در واجب غیری انجامش استحقاق ثواب داره، که بنا شد بگیم تفضل دون العقاب. حالا استحقاق ثوابش رو همون حرف آقای ایروانی رو بگیرید، دلیلی حرف ایشون، چون ایشون اینجا حرف ایروانی هم میاره، بالاخره انفاذ اراده مولاست چی و چی. اما عقاب رو میگه نه، میگه من زیر بار نمیرم، عقاب مال خود واجب نفسیست اگر ترک بشه. و بعد میگه این اگر بگیم عقابم هست، لازمش تعدد عقابه که لم یلتزم بهی احد. آقای خویی از این لم یلتزم بهی احد و بلا خلاف ولا اشکال و زود استفاده میکنن، اینجا هم همین حرف رو زدن. اینم قول ما قبل آخر. و بالاخره اینم بذاری من تمام کنم، آقای میرزای قومی رو داریم، میخواد با هم بخونیم میرزا رو؟ کلام سختی نیست. و نسب الی المحقق القومی، من از آقای بله از آقای نائینی دارم براتون نقل میکنم، خودم فرصت نکردم کلمات میرزا رو ببینم. خب آقای نائینی گفتن دیگه حجت ایشون داره که تفصیل، ایشون هم تفصیل، اما تفصیلش اینه بین کون الواجب الغیری اصلیاً مدلولاً لخطاب مستقل. اگر خودش یه واجب برأسهی باشه و خودش خطاب مستقل داشته باشه، میتونید مثال بزنید؟ آخر اگه غیریه یعنی چه اصلیه؟ ما آقایان یه تقسیم دیگه ای داریم به نام واجب تبعی و اصلی، هنوز نخوندیم، توجه میکنید؟ بعد از این بحث نوبت به اون میرسه. گویا ایشون میخواد بگه بعضی از واجبات غیری خودش اصالت داره ولو برای غیره، ولی مورد عنایته. حالا اینم باید درستش کنیم، منظور شما از اصلی چیه که از غیری خارج نشه ها؟ مثلا بگیم وضو، طهارات ثلاث، اگر این طور باشه خب ثواب داره. و کونه تبعی غیر مدلول کذالک، مدلول دلیل مستقل نیست. حالا نماز چقدر مقدمه داره؟ نماز آستین تو بالا بزن، برو به طرف دستشویی، شیر رو باز کن، حالا وضو بگیر، بیا رو به قبله وایسا، مهر پیدا کن، قبله رو اگه بلد نیستی بپرس، اینا تبعیست و مدلول خطابم نیست، آدم خودش میفهمه. اینا ندیگه، اینا نه ثوابی مثلا بگیم داره انجامش مستقلن از ذل مقدمه، نه ترکش استحقاق عقاب داره. آقا بس دیگه اقوال، اگرم قول دیگه هم باشد دیگه، حداقل من که خبر ندارم، ولی خب شاید بگردید تو این، ماشاءالله علما اینقدر این بحثو کردن که شاید قول دیگه هم پیدا کنید. ولی حالا اگه ما از پس همینا بر بیایم، برای درس خارج کفایت میکنه. نه بحث انجامه، بحث موافقت و امتثاله. منطقه من یه چیزی گفتم که ذهن شما رو به هم ریخ دیگه، تو کلمات نیومده این که اطاعت و موافقت و توسلی و عبادی، این تو این قسمت نیومده. الحمدلله رب العالمین. اتفاق داشته باشه نسبت به مولا بده تا اطاعت بشه. ما انشاءالله داریم روز آینده بحث موافقت و امتثال و اطاعت.
من اینکه تو کافر مثال زدید صحیحه، اینکه شرطیت ایمان برای میره تو اون بحث که شرطیت ایمان در برای اعمال ربطی به این بحث نه؟
شرطیت ایمان برای صحت اعماله، برای اطاعت هم هست، برای موافقت هم هست.
کافر موافقت میکنه اما بالاخره واجب نمیگه،
ولی موافقت میکنه، واجب انجام میده.
نه واجب نمیگه انجام داده،
یعنی چه؟ واجب خرج زن بچهش داده. شما مگه شما نگید کفار مکلف به فروعن؟ درست شد. و این آقا یه عمر خرج زن و بچه‌اش داد، بعد میگیم انجام واجب ترک کردی؟
بله سر کردی. همینو ببین، یعنی برای چی پس میگن اگه کفار؟ یکی از اشکالی که بهشون میگوشه همینه که میگن آقا پس اگه بهتون کفار مکلف به فروع، یعنی پس چرا اگر انجامم بدن اینها باز دوباره چوبشون میکنم؟ یه چرا؟ برای اینکه مولا خودی هم داره دیگران هم داره، بی برای اینکه مولا دو برابر چوبشون بزنه هم مکلفشون کرده، همین که برای هرچی انجام بدن هرچی انجام نزن دوباره چوبشون بزنه. باشه بعد ایمان بیاره
آقای فاقدی برای ما قول فلان آقا و فلان آقا رو نیارید، ما رو همین ها حرف داریم، رو همین ها حرف داریم.
واقعا خب همین ها اگه بله. ایمان رو شما شهر بدانید
ما واقع... شهر نمیدونم
نگی
نترسید آقا، ما خیلی ها نمیدونن رو.
بله
قربه رو دارید، قربه رو نگاه کنید. شرط بعضی اصلا شرط صحت نمیدونن.
اسلام که اسلام که شرط میدونید؟
نه
اسلام هم شرط نه. اسلام که اجماع داریم درش،
در جایی که قصد قربت بخواد و به عنوان تشریع بخواد انجام بشه، بلا واجباتی که اصلا این چیزا نمیخواد، واجبات انسانیه، واجبات اجتماعیه، اینا دارن انجام میدن. شما بگید ثواب نمیبره، درست؟
نه ثواب نه، از شهر در زدی، یعنی شما توی شهر اسلام شما اجماع
چقدر شما خرم. دوست دارید یه بحثی رو خرابش کنید، ببخشید خودش یه بحثی داره. بله اینم بحثای فارس دوره قبل ما از اینجا دیگه شروع میشه.
از این شما اجماع شو چیکار کنم؟ اجماع رو شما قبول نمیدید؟
اجماع چی؟
مثلا اجماع
قبول ندارم، اجماع نیست.
اگر کسی رفت اجماع به دست خوب بود، همه اقوال رو دید، علمای هند رو دید، کشمیر رو دید، مراکش رو دید، علمای بدون کتاب رو دید.
اگر این سخن رو بفرمایید
اجماع تحقق سقراش مشکله، مگر از باب حساب احتمالات. شما یک کمی دیر به بحث ما ملحق شدید.
اجماع منقول متواتر رو چی میفرمایید؟ یعنی اجماع منقول متواتر متواترا نقش شده.
سلام علیکم.
اینم شما قبول نمیکنید؟ منقول متواتر
مناقشه تو سقراش داریم، هی از هم دیگه میگیرن. نه من میدونم که در اجماع خیلی احترام میذارم، اینم معلوم باشه، شهرت و جابر میدونم، شهرت و کاسر میدونم. اجماع رو اگر محقق بشه میپذیرم،
اما
من حال من که نگفتم، قبل از ما صاحب حدائق گفته، دیگران گفتن. بعد البته ما با حساب احتمالات درستش میکنیم، یعنی میگیم وقتی مثلا از فقهای نامی صاحب کتاب شما تونستید به یک قولی برسید، دید همه اینو میگن، دیدیم تو بگید شاید گوشه کشمیر و گوشه هند و گوشه پاکستان در گذشته عالمی بوده نظر مخالفی داشته، با حساب احتمالات ما درستش میکنیم. اون وقت اگر درستش کردیم و بعد کلامی شد مورد اجماع روشن، تازه نوبت برسه که مدرکیه یا نه. بلدید دیگه، مثل آقای خویی یا آقای آخوند و اینا که میگن هیچ، حتی مدرکی یا محتمل
مدرکی.
من تفصیل میدم، میگم نحوه اجماع مهمه. مثلا اگر اجماع مدرکی باشه ولی مدرکی روایت بسیار ضعیف باشه، این آدم میدونه که اینا به این روایت اجماع نکردن، چیزی داشتن. همون حرف جواهر را که کل ما ازداد ضعف ها ازداده، اون حرف دقیقیه، حرف درستیه، ما صاحب جواهر و صاحب عربه و اینا. اما نه صرف اجماع، مثلا آقای حکیم خب میدونید خیلی فقیه ایستاده بر قله است، ولی من خیلی فقیهشون رو نمیپسندم. ای تا اجماع سقرن، سقرویان، کبرویان باید تمام بشه. اطمینان اگر باشه که جداست، اطمینان که بله اگر از طریق اطمینان کسی اطمینان بکنه، مثلا قوت نظر مشهور کافیه، اطمینان کافیه، اطمینان ها نه زنون قالب
نه اطمینان شخصی،
اطمینان نوعی، علم عرفی.
وقتی مثلا چهار تا از اعلام بزرگ مثلا کسی مثلا شهید اول، کاشف القطاع، شیخ طوسی یه نظری دارن، شما اینا که به هم همشون ایستاده رو به هم واج نمیدن، اینا این همشون یه نظر، شما واقعا زن واسطه واسطه حد در اصول خاصه نمیشه که این اجماعه توی این مسئله؟
برای من نه، ممکنه برای یک کسی پیدا بشه و دیگران نگفتن ها، دلیلم اقتضا نمی کنه ها. ببینید
نه
دلیلم اقتضای قول اینا رو نداره، ما میخوایم فقط از این استفاده کنیم، میخوایم از قول شهید اول و کاشف القطاع و جالبم از حال هر این چهار تا میگن فلان آقا میگه اگه چهار نفر فتوا بدن من دیگه رسالمو نوشتم، بعد تو این چهار تا بحثه که حال این چهار تا کیا هستن، یکی شهید اوله، یکی کاشف القطاع، تو به کاشف القطاع محل بحثه، مثلا باید درس خون آقا، باید درس خوند و
جون کند،
جون کند و حاشیه بزنید.
حالا ما دیر به درس خوندیم ولی مطالب شما رو از سابقه پیگیری میکردم،
حالا حرف میزنم دیگه، میخوام بگم که ما شما رو میشناسیم الحمدلله فازه، ولی خب نمیشه درس که نیست که هر روز آدم بیاد بالاخره نکات بلو
بود. یه چیزی گفت اینو هم قبلا مطرح شد هم تو این آخری که اقتدار مفصل آورد فاصله شده، ولی چون بعدم مطمئنن میاد چه این چیزی، اینکه فهمید بالاخره معلوم نیست مفهوم صاحب عقده تو بعضی مسائل شاید واقعا اینکه داره میگه داره برای مقلدین خودش میگه یا داره برای عام میگه اینا. چرا من همین چون شما اقتداری که اینجا آوردید تام اول فهمید چون سه تا اقتدار آوردید، طبق اقتدار اولتون فهمید این برای مقلدین خودشه، من ازم چون مواردی که شبیه اینم بود اینجا مثلا ببینید چی فهمید که اینجا که میگه میفهمید فاین کان از ثالث قائلا، این ثالث خود سیده دیگه، یه خودش که میدونه قضیه چیه، که شما فهمید برای مقلدین خودش دیگه میگه، میگه من اگه قبول دارم وجوب عالم رو اینجوری کنه، اگه قبول نشود چه شد، اینو من موندم توش، البته مال خودمونم تو بحث رو گفتم، مال مالش
مفهوم اول چی بود برای مقلدین خوده؟
بله بله اینو فهمید برای مقلدین خودش، این برای اونجاییست که برای عموم داره رأی میده که هر کی با مرجع خودش مراجعه کنه، این سومم که نظر خودتون بود، ما اولی نمیتونه تردید توش باشه، نمیشه تفصیل باشه،
این الان چی چیه؟
این برای عمومه، فهمید این برای عموم مقلدین و معتف فقط لده مرجع خودش و علیه تردید یوفی مسئله جواز برای هر کی هست، اولی تقدیر دیگه نباید
ازا قلد مشتهدن فماته فقلد سالسن فعلیه تقدیر و ایا، ایمال وقتیست که میخواد به همه بگه،
بله همین که فهمید،
ایمال چیه؟ ایمال وقتیست که
مقلدین خودش،
مقلدین خودش، بله ای خدا، این مقلدین خودش به حسب رأی ما،
الان این تو رسالش جواب میخواد بنویسی؟ نه
نه اون من به حسب رأی، به حسب چون ما اینجور میگیم، ولی اون که اینجور نمیگه که،
و ایشون جواب تو فتواش تقلید رو داره، یعنی گاهی اوقات تفصیل رو ازشون میبینه، وقتی تفصیل طبیعتا این نمیتونه برای مقلدین خودش باشه، چون برای مقلد خودش که طرف تفصیل نمیده،
به عبارت دیگه ببینید این محتوا رو باید بگه به زبان چیست، به زبان خودش این محتوا رو باید بگه، درست این محتوا رو باید بگه، ما میخوام بگیم باید این محتوا رو بگه، اگر هم میخواد به زبان خودش بگه اینجوری باید بگه،
جو برای مقلد خودش باید تفصیل بده، من نمیفهمم، من میگم آخه مقلدم میخوام دارم میگه اگر من اعتقاد دارم به وجود واقعا اینجوری کن، اگر من اعتقاد ندارم فلان میشه که من یا اعتقاد دارم
میدونم، یعنی حالا ما میخوایم جای سید بیان کنیم،
بله ما هم با جای سید اینجور باید بگم،
بذاری من یه فکر بازم بکنم، چرا به شما سفن بکنم،
بعد یه چیز کلی هاش رو به ذهن دارید تو بحث، این که کلن وقتی ایشون هر جا تفصیل داد طبیعتا داره بقا آمنه میگه نه بقا مقلده بودش، که تو ببینید مرجع چی میگه، اگه مرجع وجوب بقایی فلان کن، اگه نیست فلان کن،
یعنی که شلوغه که انکار
نه اینو قبول دارم، من دارم که این قاعده کلی رو مثلا بدیم.
صفحه چند می
چشمون اونجا با عینک بگیر.
اگر چه شد من دست بردم به تو میگم تو کانال نگاه کن یا گذرده و
خیلی ممنون دارم
خواهش میکنم.
چون دیگم بعدا شاید دوباره بیاد همین تردید رو
بله خوبه. آقایم بفرمایید. بله
ایروانی در قسمت سوام گفتن قرب میاد
وقت داریم یا نداریم؟ بله بفرمایید.
در قسمت ارقاب و دیگه فقط همین گفتن چی هست در قسمت حالا ترک گفتم فقط همین اقاب و دیگه بغد و اینا رو مطرح نکردن وجه خاصی داشته
تو کلمات چی هست؟ من همه نیوردم
آه یعنی بغدم ذکر کرده که در نایه
بفهم به نظرم تو برگم باشه
شب